و پیامک‌کنی.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
می‌بندم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که هم بخشنده است و هم مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام. معارف یاران گرانقدر و عزیز، درود و سلام ویژه برای شما. به دور همی ما در معارف یاران رادیو معارف خیلی خوش اومدین. اگه اهل برنامه سازی در رادیو، گویندگی در رادیو، گزارشگری در رادیو هستید، این آدرس ماست. بریم برگردیم. ارسال عدد 58 به سرشماره 1058-82. گوشیتونو بردارید همین الان این کار رو انجام بدید و عضو باشگاه ما بشید. یا سری بزنید به پیام رسان بله @ معارف یاران رو جستجو بکنید و اینگونه بشید عضو باشگاه معارف یاران رادیو معارف و با ما همراه بشید.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خب ممنونیم از این که عضو باشگاه میشید، این برنامه رو میشنوید. ما هم کمک میکنیم به شما تا کارهای خوب و آثاری رو که برای ما ارسال میکنید مورد نقد و بررسی قرار بدیم تا انشالله شما هم جز بهترین ها در این عرصه ها بشید. سرکار خانم راضیه علی اکبری برای ما اولین کار رو ارسال کردن. بریم بشنویم.
به نام خدا، سلام و درود به شما. در کنار من نوجوان چادری هستن که میخوام در مورد این موضوع باهاشون گفتگو کنم. با من همراه بشید. سلام و خدا قوت به شما.
سلام علیکم، من شقایق اجدری هستم.
بفرمایید شما پوشش چادر بود خودتون انتخاب کرده یا به اجبار دیگران بود؟
من خودم خواستم، چون که درس آن هم آیی حجاب اومده.
بفرمایید چیه فرق حجاب و عفاف در چیه؟
حجاب پوشش بیرونیه و عفاف پوشش درونیه یا حیایی خودمون هستش.
خب بعضی ها هستن که حالا با پوشش های دیگه هستن و میگن مهم نیت آدم هاست. شما چه توصیه دارین و نظرتون نسبت به این مسئله چیه؟
در قرآن گفته شده که هر ایمان و عمل صالح داشته باشیم، پس نیت درون نمود بیرونی داشته باشه. از کوزه همان برون طراوت که در اوست.
بسیار ممنونم. و به عنوان سوال آخر، به عنوان یک نوجوان شادری میخوام که یک دعا بفرمایید برای همه ما.
امیدوارم که حضرت زهرا دستگیر همه شما باشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم که با من همراه بودید و واقعا دین اسلام اومد که ارزش بده به بانوان و نگاه جنسیتی از اونها برداشته بشه یک بانو میتونه با نوع پوشش مناسب در جامعه حضور فعالی داشته باشه و در این حال امنیت و آرامش خاطر رو برای خودش و سایرین به ارمغان بیاره. صمیمانه سپاسگزارم که با گزارش من همراه بودید. تا گزارش بعد از من، علی اکبری از کازرون، خدا نگهدار.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
دست شما درد نکنه خانم راضی علی اکبری، ما از شما دیگه انتظار یه کار گزارشی قوی داریم. اولا که برخی از سوالای مربوط کارشناس هاست. خب حالا وقتی از یه هموطن یا از یه مخاطبی میپرسید که شاید اطلاعات کافی و لازم رو نداشته باشه، خب خوب نیست دیگه، جالب نمیشه، کار گزارشی جالب نمیشه، پس این رو حتما لحاظ بکنید. و نکته بعدی این که خب الان من خودم احساسم این بود که شما یه فضایی رو خالی کردید برای اینکه دارید گفتگو میکنید، در صورتی که من میدیدم زیر صدای محیط رو هم دارید، مثلا صحبتی که داره از مناره های مسجد، از بلندگوهای مسجد داره پخش میشه، اونها داره شنیده میشه، ولی در این حال در یک فضایی داره صحبت میشه که اون فضا خالی هست. کار خوبه، کار قشنگه، وقتی که شما دارید کارهای گزارشی میکنید آمبیانس محیط توش وجود داشته باشه، خب خیلی کار رو زیباتر میکنه، شنیده تر میکنه، بیشتر جاذبه ایجاد میکنه برای اینکه مخاطب رو با شما همراه بکنه. به هر حال ما از شما انتظارمون، سطح انتظارمون بالا رفته، حتما این موضوع رو لحاظ بکنید. بریم سراغ سرکار خانم عباسی، کار بعدی مربوط به ایشونه، شنونده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها سلام، این کتاب برای کسایی که دوست دارن یار امام حسین باشن و برای ایشون یار پیدا کنن. شما هم دوست دارین یار امام حسین باشین؟ پس بلند بگین لبیک یا حسین. این اسم رمز ورود به داستانهای ماست. بچه‌های مهربون، ما هر شب برای شنیدن قصه هامون باید یه رمزی رو بگیم. گوشاتون رو تیز کنین و رمز رو به یاد بسپارین. بعد هم با من تکرار کنید. حواس جمع دیگه. گوشا تیزه؟ خب همه با هم بگیم لبیک یا حسین. قشنگای من، کسی میدونه قول یعنی چی؟ تا حالا شده به مامان، بابا یا دوستتون قولی بدین و بهش عمل نکنین؟ داستان امروز ما درباره آدمای بد قوله. صبر کنین، اصلا صبر کنین، بین انگشتای اشارمون رو به هم بدیم. این یه جور علامت قول دادنه. بیاین به هم قول بدیم که تا آخر خوب خوب به قصه توجه کنیم. موافقین؟ پس بریم و شروع کنیم. در زمانهای خیلی خیلی قدیم پادشاهی به نام یزید زندگی میکرد. یزید فقط و فقط به خودش فکر میکرد. همش توی قصر گرم و نرم خودش نشسته بود و با حیواناش بازی میکرد. مردم و بیچاره هم دیگه از دستش خسته شده بودن، ولی زورشون به یزید نمیرسید. یزید یه دوست خیلی بدجنس هم داشت که اسمش ابن زیاد بود. ابن زیاد همیشه با نقشه های عجیب و غریبی که به یزید میداد باعث میشد مردم بیشتر اذیت بشن.
خب خیلی متشکریم خانم عباسی. من یه خواهشی بکنم و قبلا هم عرض کرده بودم، وقتی محتواهایی رو میخواید ارسال بکنید کوتاه انتخاب بکنید. الان این داستانی که سرکار خانم عباسی شروع کردن برای ما بیان کردن ادامه داره، چون تایمش زمانش زیاد بود ما ناچار شدیم که بخشی از اون رو پخش بکنیم، بخشی رو در برنامه بعد انشالله تقدیم حضورتون بکنیم. کارتون خوبه، صداتون هم صدای مناسبی هست برای کودک و نوجوان که میتونید در این عرصه کارهای روایتی، کارهای قصه خوانی، قصه گویی اینها رو داشته باشید. بیشتر کار بکنید حتما پخته تر خواهد شد این صدا و تأثیرگذارتر هم انشاءالله خواهد شد. خیلی متشکریم، فرصت نداریم تا فردا که باز هم خدمتتون برسیم. خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس،
یه صدای پر امید و آشنا.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سالهای آغاز جنگ تحمیلی بر ضد ایران، خلبانان نیروی هوایی ارتش یک عملیات ناممکن را طرح‌ریزی کردند. پس از اجرای این عملیات، اولین سرود برای قدردانی از خلبانان نیروی هوایی ارتش از صدا و سیما پخش شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. بله ماشاءالله.
بودو بم بم پرو. قربان بده بره. بودو ماشاءالله قربان یادت نرا. بم بم پرو.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
ارتش بعث عراق در 31 شهریور 59 با ده ها فروند میگ 23 به پایگاه های اهواز، تهران، همدان، سنندج، تبریز، بوشهر، کرمانشاه و اسلام‌آباد حمله کرد. رژیم بعث می‌خواست تا با حمله‌های برق‌آسا مراکز نیروی هوایی کشورمان را بمباران کند تا برای اشغال ایران و اجرای طرح فتح تهران سدی در مقابل خود نداشته باشد.
رادار مرزی ایران.
سه هواپیمای ناشناس به ما نزدیک میشن.
دیدمشون. فوراً به اتاق عملیات رادار پایگاه اطلاع بدیم.
بسیار خوب. قربان، ایستگاه مرزی اطلاع میده سه فروند هواپیمای دشمن به مرز نزدیک میشه.
ارتفاع هدف ها، سرعت و سمت اونا رو چک کنید، تغییری نداشته باشن.
سمت 110 درجه، سرعت 450 نات، ارتفاع 7000 پا.
فوراً به پایگاه اعلام اسکرامبل کنید.
اطاعت.
تیمسار جواد فکوری، فرمانده نیروی هوایی ارتش، در روز 1 مهر ماه 1359 در حالی که تنها 10 ساعت از نخستین حمله عراق به ایران گذشته بود، با ابلاغ رمز عملیات کمان 99 با 140 فروند چکاری و بمب افکن به پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش دستور آغاز عملیات را صادر کرد، به طوری که پس از اجرای این عملیات نیروی هوایی عراق بیش از 55% از توان عملیاتی خود را از دست داد. پایگاه هوایی الرشید به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم عراق تا 69 روز غیر عملیاتی شد.
بچه‌ها آماده باشید. مسلح کنید.
چهار آماده؟
آماده برای پاپ.
پس از اجرای عملیات کمان 99، فرماندهان رژیم بعثی عراق تصمیم گرفتند که کلیه هواپیماهای اصلی خود را به نقطه‌ای منتقل کنند که هیچ اسکادران ایرانی نتواند به آنجا برسد و آن را هدف قرار دهد. پس از هماهنگی‌های لازم در تاریخ 21 دی ماه 1359، عراق بخشی از هواپیماهای عملیاتی خود را به مجموعه پایگاه‌های الولید در غرب عراق و در نزدیکی مرز اردن انتقال داد. این پایگاه خود به یک پایگاه اصلی و دو پایگاه فرعی تقسیم می شود که به آن H3 می گفتند و از پدافند قدرتمندی برخوردار بود. پس از این اقدام، صدام در تلویزیون عراق گفت: من دیوار آتش دارم و ایران به هیچ وجه نمی تواند به خاک ما نفوذ عمقی کند. تیمسار جواد فکوری، فرمانده وقت نیروی هوایی، در 15 بهمن ماه 1359 در جلسه فرماندهان نیروی هوایی پیشنهاد حمله به پایگاه الولید را مطرح کرد. برای طرح ریزی این عملیات، بخش ویژه طرح‌های نیروی هوایی کار بر روی آن را آغاز کرد و پس از مدتی اجرای این عملیات را ناممکن اعلام نمود و این طرح از سوی نیروی هوایی منتفی شد. سرهنگ خلبان بهرام هوشیار طرحی را آماده و به صورت محرمانه با تیمسار فکوری مطرح کرد. فکوری بعد از مطالعه این طرح آن را عملی دانست و موافقت خود را با آن اعلام کرد. در این عملیات جنگنده های ایران باید از مرز مشترک عراق، ترکیه و سوریه عبور و مسافت 6000 کیلومتری را به صورت رفت و برگشت طی می کردند.
حتی یک هواپیمای F4 اگر بخواد مهمات زیادی رو با خودش هم کنه، نهایتا یه حدود یک ساعت رو تا یک ساعت 20 دقیقه پرواز.
سرهنگ خلبان، منوچهر طوسی.
حالا اگه شما بخواید یه مسیر مثلا فرض کنیم حدود 6000 کیلومتری رو برین و برگردین، تو هم با اون در به حساب مهمات زیادی هم بخواید حمل کنین، این منجر به این شکل که شما در چندین محله سوختگیری کنید.
تیمسار فکوری سرهنگ فرج الله برادپور را که از معاونان عملیات یکی از پایگاه‌های هوایی بود، احضار و اجرای مأموریتی سری و حیاتی را به وی ابلاغ فرمود و تأکید کرد که شخصا فرماندهی دسته پروازی را بر عهده بگیرد.
مأموریت الولیدی آیش سه زمانی که به بنده ابلاغ شد در اواخر اسفند 59 بود که حدود 6 ماه از جنگ می‌گذشت، توسط فرمانده نیروی هوایی در اون زمان شهید فکوری به بنده ابلاغ شد و همراه فرمانده پایگاه سرهنگ گلچین رفت خدمتشون در تهران و قرار شد که این ماموریت با تمام حساب مشکلاتی که داره و خطراتی که داره به انجام برسه.
در ساعت 1 بامداد 15 فروردین ماه 1360 خلبانان منتخب بدون اطلاع قبلی به اتاق فرماندهی فرا خوانده شدند و بیدرنگ جلسه توجیهی برای اجرای عملیات برگزار شد.
گفتن صبح ساعت 4 صبح یا 3:30 صبح، حدوداً 2 ساعت قبل از نماز صبح بود که آقا یه ماشین میاد دنبالتون و شما با این ماشین بیاین اتاق جنگ. در اتاق بریفینگ اتاق جنگ نشستیم.
سرهنگ خلبان محمد حسین نیکوکار.
16 تا خلبان بودیم، یکی دو نفر هم اضافه بر ما نشسته بودن و تیمسار برادپور بعد از چند لحظه تشریف آوردن. نقشه پرواز رو روی کردن و همه متعجب شدیم که این یک پروازی متغیر و متفاوت از بقیه پروازاست. من افتخار داشتم که به عنوان خلبان دوم هواپیمای سوم، یعنی شماره 3 دسته دوم باشم که خلبان اون هواپیما تیمسار منوچهر طوسی بودن.
ما رو شب خواستم پست فرماندهی و از اون لحظه هم گفتن که دیگه شما از پست فرماندهی نه بیرون برید و نه حتی با خانوادتون تماس بگیرید، هیچی دیگه. ارتباط ما از لحظه شب قبل ورودمون به پست فرماندهی در همدان تا انجام ماموریت خاطر ماموریت کلن قطع. شمه ای از ماموریت رو بر ما بریف کردن، به توجیه کردن، اونم به این صورت که ما پرواز برای همچین نقطه مستقیما از داخل خاک عراق نمیتونیم بریم، اصلا کاملا در سرنوشت جنگ اثرگذاره و یه دگرگونی عجیبی رو ایجاد خواهد کرد و این در هر صورت یک نقطه عطفی خواهد شد برای تغییرات اساسی تر و حملات هرچه بیشتر به نحوی که ما حتی نگذاریم یک متر از خاکمون در اشغال عراق نباشه.
عملیات به قدری دقیق پیش بینی شده بود که از شب قبل هواپیماهای هر گروه پروازی نیز مشخص شده بودند. بعد از اعلام شماره هواپیماها از سوی گردان نگهداری، خلبانان یکی پس از دیگری در کابین جای گرفتند. بدین ترتیب 8 فروند هواپیمای F4 با 2 هواپیمای سوخت رسان در سکوت کامل رادیویی به پرواز درآمدند.
برنامه پروازی به این صورت بود که ما با علائم چراغ برج بدون اینکه صحبتی بکنیم سایلنس ما میگیم سایلنس این پرواز انجام بشه،
همه چی در سکوت کامل انجام بگیره و همه چی با اشاره انجام میگیره.
اون طرف با توجه به اینکه اونا هم شنود داشتن متوجه نشن که این عملیات ما بخواهیم انجام بدیم.
من میخوام فرضاً علامت سوخت به شما بدم، مثلا فلان علامتی هست میدم بعد اشاره میکنم من چند هزار تا دارم. نتیجتا نیازی نیست که شما صحبت رادیویی کنید. شما میدونید سمت ها رو مثل ساعت برای خود تماشا میکنی، یعنی چی؟ یعنی قسمت جلو روبروی شما ساعت 12 است، همینطور که یکم بیان برای ساعت 1 مجدن ساعت 2، ساعت 3، فقط تو ممکن رادیو یه لحظه اشاره کنید 2 بالا. از این 2 بالا کسی چیزی دستگیرش نمیشه، صحبتی مطرح نشده، جنبه اشاره داره. 2 بالا یعنی که ساعت 2 یه متر بالاتر.
بعد از پرواز فانتوم ها مسیر خود را به سمت دریاچه ارومیه پیش گرفتند. هوا ابری بود. در ارتفاع پایین با 2 فروند تانکر سوخت رسان 747 اولین مرحله سوختگیری با موفقیت کامل انجام شد.
حدود 10 فروند هواپیما که 2 فروند رزرو بود، 8 فروند هواپیمای اصلی بود.
سرهنگ خلبان، برادپور، لیدر پرواز.
از پایگاه همدان بلند شدیم. روی دریاچه ارومیه 2 تا هواپیمای بنزینده بودن، تانکر بودن. در ارتفاع پایین منتظر ما بودن
و این چیزی بود که تا حالا ما آموزشش رو ندیده بودیم و حتی جزء محدودیت‌های شدید هواپیما بود.
سرهنگ خلبان احمد مهرنیا:
در جهان سوختگیری بالای ارتفاع 20000 پا و 22000 به بالا تا 28000 پا انجام میشه. دلیلش هم اینه که در این ارتفاع ما سکون هوا رو بیشتر داریم و هواپیما کمتر تکون می‌خورن در پرواز. حالا وقتی میام هرچی به سطح زمین نزدیک میشیم، این اعوجاجات هوا که در روی زمین داره انجام میشه روی هواپیما اثر میذاره و موقعی که این لوله سوختگیری آمده و هواپیمای فانتوم باید خودش جفت و جور کنه که این لوله متصل بشه به هواپیماش و حالا متصل بمونه و همراه تانکر پرواز بکنه، این خیلی سخته، کار خیلی سنگین و سختی است و کار در واقع میتونیم خیلی کسا تو دنیا نیست.
فروند F5 از پایگاه هوایی تبریز به سمت پالایشگاه کرکوک برای فریب دشمن به پرواز درآمدند.
توجه نیروی هوایی عراق رو که به ویژه پایگاه کرکوک که یکی از محافظای اون پایگاه بوده، شکاری‌هاش رو به سمت ما جلب بکنه و ما بکشونیم این شکاری‌ها رو به سمت مرزهای ایران.
سوتوان یکم خلبان، شفیع حسنپور:
تا اینا از مرزهای در واقع قسمت غربیشون دور بشن و قفلت کنن تا بچه های F4 بتونن به خوبی هدفهاشون رو بدون هیچ گونه تهدیدی به خوبی انجام بدن.
پالایشگاه کرکوک عراق رو به عنوان یکی از مهمترین مراکز نفتی عراق بمباران میکنن در یک پروسه زمانی که اون هواپیما بتونن به سلامت منطقه رو ترک کنن و حواس در واقع سیستم دفاعی عراق معطوف بشه به این سفرمند.
در این هنگام فانتوم های ایرانی که در نزدیکی مرز قرار داشتند با رسیدن به نقطه صفر مرزی به 2 دسته 4 فروندی تقسیم شدند. در همین زمان به فرمانده پدافند عراق اطلاع می‌دهند که تعدادی هواپیمای ناشناس در نوار مرزی ترکیه مشاهده شده است که او اظهار می‌کند هواپیماها متعلق به ترکیه است. فانتوم ها ارتفاع خود را به پایین ترین سطح ممکن رساندند و به مسیر خود بر روی نوار مرزی ترکیه ادامه دادند تا وارد خاک عراق شوند.
قسمت جنوبی خاک ترکیه کوهستانیه و تقریبا با اون ارتفاع که شما داریم پرواز میکنه شانس به حساب پیکاپ کردن یا دیدن در رادار اینا چه از بعد ترکیه چه از عراق تقریبا منتفیه. در حدی شما در ارتفاع دارید پرواز میکنید که دقیقا مثل اینکه دارید رو برف اسکی میکنید. این احساس بهتون دست میده چون در اون شرایط زمانی کاملا جنوب ترکیه و ارتفاعاتش مالامال از برف. ما بیشترین پروازمون رو به صورت لو لول و ارتفاع پست انجام میدیم. وقتی میگیم لو لول یا پرواز در ارتفاع پست، بحثمون یه چیز حدود 150 پا ارتفاع است. هر 3 پا ارتفاع 1 متره، یعنی 50 متر ارتفاع. یعنی چی؟ یعنی به ارتفاع یک ساختمان 10-15 طبقه شما در یه همچه ارتفاعی داری پرواز لو لول انجام میدی. خیلی از بچه‌هایی رو که ما در جنگ ایران و عراق تو ماموریت های دست دادیم در حد اینا پایین بودن که خودشون به در دیوار گرفتن. مثلا هواپیما بوده که از خاک عراق اومده، اصلا آنتن تلویزیون رو پشتش با خودش آورده.
دو فروند تانکر سوخت رسان 707 با خارج شدن از خطوط بین المللی خود را به فانتوم ها رساندن تا سوختگیری مجدد انجام شود.
آیا اونا اونجا خواهند بود؟ آیا ما موفق به پیکاپ کردن صف رادار خواهیم شد؟ آیا نهایتا ما با مقدار سوختی که در اون لحظه داریم رسام این شانس رو داریم که در زمان مناسب زیر هفتمان شکه هفتمان سوخترسان قرار بگیریم و آیا موفق میشیم اصلا سوختی برای خودمون تأمین کنیم؟ کل این مجموعه چیزهایی که فکر شما رو در صورت مشغول کرده و نهایتا این همون داستان ریسکیه که قراره بپذیری، این همونیه که مردی داری محله میگن بالای بر 70% ریسکه، این همونیه که بعد میگنم میگم آبا چون این کاسه ماست که تو دریا میزنی حرفا این قراره دوغ درست کنی، میگه نه نمیشه، ولی اگر شد میدونی چی میشه، اگه تونست می حرکت رو انجام بده میدونی چه تأثیرات مثبتی میذاره. این قضیه است که کلو آدم ها رو مجاب میکنه که از تمام هستیشون بگذرن. شما به عنوان یک نظامی، به عنوان یک خلبان جنگی، در شرایطی که الان با یک کشور متخاصم روبرو هستید و اونم دارید از حیثیت و آبروتون دفاع میکنید، در حقیقت پی همه چیز به خودتون مالیدین، یعنی خودتون هستی این ماموریت ایسم خارج از این قواره نیست، درجه ریسک و اینا به شدت بالاست، یعنی به هر عنوان شما شانس پیدا کردن هفتمان سوخرسان رو پیدا نمی کردید اصلا بین رفتن این هفتمان حتمی بود.
سرهنگ برادپور فرمانده عملیات تعریف می کند که دستگاه های ناوبری فانتوم ها از کار افتاد و شناسایی هدف بسیار سخت شد.
دو این امید بودیم که این پایگاه ها رو بتونیم پیدا کنیم، چون پیدا کردن اون پایگاه ها هم با اون وسایل ناوبری که ما داشتیم، چون فاصله خیلی زیادی از پایگاه اصلیمون دور شده بودیم، احتمال اینکه اون دستگاه های ناوبریمون خطا نشون بدن بسیار زیاد بود.
یه چیزی حدود 75 مایل آف نشون میداد. عقربه هم که باید به سمت هدفی که گذاشته بودیم نشون بده، یه چیزی حدود 80 تا 100 درجه آف نشون میداد.
ولی ما خوشبختانه از یک مسیری که عبور کردیم، از کام تیمسار برادپور، وقتی یک جاده‌ای رو در اون منطقه مشاهده کردن، خوشبختانه سریع متوجه شدیم که چقدر انحراف مسیر داریم.
کابین عقب گفتم جوان ولی اینا کجا رو نشون میده؟ ما گم شدیم که گفت این تلاویر رو نشون میده، که من گفتم بریم بزنیم، گفت آه بریم، گفتم ولی نمیتونیم بریم که ما توجیه نشدیم، دستوری اجازه نداریم.
مسیر رو پیدا کردیم، ایشون هواپیما 8 فروند هواپیما رو به دو دسته ستایی و یک دسته دوتایی تقسیم کردن و به هر کدوم از ما دسته ها یک ماموریت دادن.
رفتیم دو نفر، دو فروند اول جدا کردم که لیدرش کاظمی بود، رفتن برای پایگاه اولی.
قراره که کل مجموعه 8 فروند به 3 تا دسته پروازی، 2 تا ستای دوتا و بعدم در هر ستا پایگاه در آن واحد. اونی که به ما تعلق گرفت که به صورت سفروندی محمود اسکندری به عنوان لیدر در جلو و سمت چپش منم، سمت راستش هم خضرایی، شهید خضرایی، که این شهید خضرایی در مأموریت های دیگه ای به شهادت رسید. علیه حال ما به اونی که منتهیله سمت چپ یا به عبارتی که تو اون مجموعه پایگاه در شمال ترین نقطهش واقع شده بود حمله کنیم.
در اون لحظه بود که دیگه ما واقعا آماده شده بودیم که اونجا به قول معروف عراق را زیر رو بکنیم.
تمام بمب‌ها بر روی هواپیماها و آشیانه‌های دشمن ریخته شد و تمام اهداف از پیش تعیین شده محقق گشت. پس از اجرای عملیات، فانتوم‌ها از محل دور می‌شوند. تانکرهای سوخت‌رسان در منطقه قسمت غربی خاک عراق در ارتفاع پایین و خارج از دید رادار دشمن در حال گشت‌زنی و منتظر فانتوم‌ها بودند تا مرحله سوم سوختگیری انجام شود. پس از اینکه سوختگیری به پایان رسید، تانکرها بلا فاصله وارد خاک ترکیه شدند و از مسیر بین المللی آنکارا تهران به ایران بازگشتند. هواپیماهای فانتوم نیز از قسمت شمالی عراق بر روی نوار مرزی و از همان راه اولیه با تمام سرعت به سمت وطن بازگشتند. پس از موفقیت کامل در این عملیات، صدا و سیما برای اولین بار سرود خلبانان را پخش کرد تا از دلاوران نیروی هوایی قدردانی کرده باشد.
خلبانان، خلبانان، به امید و فاس ایران، خلبانان، قهرمانان، همراه قندوز به یزدان.
پرواز کن پرواز کن فرشته حق یارت باد،
الله نگهدارت باد.
فرشته حق یارت باد،
الله نگهدارت باد.